بخش 27
فصل 5 گل و گلاب. سارا در طول هفته بیشتر به مطالعه کتاب‌هایی در مورد آزادی، حقوق زن در اسلام و مخصوصاً مسئله حجاب شهید مطهری پرداخت. صبح یک شنبه بعد از آنکه با ماشا تلفنی حرف زد و قرار شرکت در جلسه برای همه خانم‌های دنیا را گذاشت، افسانه زنگ زد و اصرار داشت که او را ببیند و با او در مورد مطلب مهمی صحبت کند. سارا گفت:
فعلا که باید برم جایی، در اولین فرصت تماس میگیرم و یه قراری با هم میذاریم.
افسانه هم با صدایی گرفته خداحافظی کرد. جلسه پنجم از سلسله نشست‌های برای همه خانم‌های دنیا با قرائت آیاتی از قرآن مجید و ترجمه انگلیسی آن آغاز شد. طبق قرار قبلی، دکتر جودی گیگز توضیحات مختصری درباره عکس‌ها و فیلم‌های مؤسسه BFI که مربوط به حدود سال 1900 میلادی بود را ارائه کرد و بعد از آن 20 دقیقه فیلم و عکس پخش شد. او سایت Electric Edwardians را برای دریافت رایگان فیلم‌ها و عکس‌ها معرفی کرد. خانم حکیمی از دکتر مجیدی دعوت کرد که برای بیان سخنانش پشت تریبون قرار گیرد. جمعیت کف زدند. ماشا و سارا در ردیف دوم نشسته بودند. سارا همانطور که با شور و اشتیاق کف می‌زد، سرش را به سمت راست برگرداند تا دکتر مجیدی را که به طرف جایگاه می‌رفت با نگاهش همراهی کند. چند صندلی آن طرفتر فرهاد را دید و متوجه شد که دارد با کنجکاوی او را نگاه می کند. فرهاد چند ثانیه‌ای به سارا چشم دوخت و بعد نگاهش را به سمت جایگاه چرخاند. دکتر مجیدی بعد از گفتن بسم الله و تشکر از حضار سخنانش را آغاز کرد.
همونطور که گفتیم اولین دلیل ما برای پوشش مناسب تاریخ بشریت بود. گزارش هایی هم در موردش ارائه شد و فیلم های دوستمون خانم دکتر گیگز به بهترین شکل همه ی حرف های ما رو تایید کرد. از ایشون به خاطر همکاریشون تشکر میکنم. اما در مبحث تاریخ در دو بخش دیگه مطالب رو عرضه میکنم. ابتدا پوشش در ادیان الهی و سپس پوشش در ادبیات و اشعار فارسی. لطفا زود قضاوت نکنید. میدونم طبق قرار قبلی همه منتظرید حرفایی رو بزنم که برای همه خانم‌های دنیا قابل پذیرش باشه. در بررسی پوشش از نظر ادیان الهی ما فقط به پیشینه تاریخی پوشش میپردازیم و نگاه ما به مسئله یک نگاه دینی نیست. هرچند محکمترین دلیل برای پوشش وحی و دستورات کتب آسمانیه. بشریت با همه فکر و تجربه چندین هزار ساله هنوز نتونسته یک نسخه موفق برای زندگی خودش ارائه کنه. پس پیداست بشر به چیز دیگه‌ای به اسم وحی نیاز داره که علاوه بر زندگی دنیا آخرتش رو هم آباد کنه. که این نسخه شفابخش رو انسان‌های بزرگی مثل موسی، عیسی و پیامبر علیهم السلام برای بشر به ارمغان آوردن. بحث وحی مفصله و بیش از این بهش نمی‌پردازم و بحث پیشینه تاریخ پوشش در ادیان رو دنبال می‌کنم. از آیین حضرت ابراهیم علیه السلام که مربوط به 2000 سال قبل از مسیح علیه السلام هست شروع می‌کنم. در تورات در مورد زنی به نام رفقه می‌خونیم. ریوقا یا رفقه چشمان خود را بلند کرده اسحاق علیه السلام را دید و از شتر خود فرود آمد. از خادم پرسید این شخص که در صحرا به استقبال ما می آید کیست؟ خادم گفت آقای من است. پس برقه یا روبند خود را گرفته خود را پوشانید. این خانوم در آینده عروس حضرت ابراهیم علیه السلام و همسر اسحاق علیه السلام شد. از این عبارت و جملاتی مثل اون تاریخی 4000 ساله برای پوشش ثابت میشه. پوشش در تعالیم حضرت موسی علیه السلام و دین یهود هم حدود 700 سال بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام جایگاه بسیار مهمی داشته. در موارد بسیاری در کتب مقدس تورات و تلمود با نام بردن از چادر، برقه و روبنده به طور صریح به نحوه پوشش و واجب بودن اون اشاره شده. مثلا در تورات میخونیم بوعز به آن زن گفت گوشه چادرت را بگیر، پس او بگرفت و بوعز شش پیمان جو در اون آن گذارد. یا در تلمود داریم که زنی که از اجرای قوانین دینی یهود سرپیچی کند و مثلا بدون پوشاندن سر به میان مردان برود، ازدواجش باطل است و مهریه به او تعلق نمیگیرد. خانوم ها و آقایان، از مسلمات تاریخ اینه که حجاب در بین زنان یهود رواج داشته. همه مورخان هم به اون تصریح داشتن. ویلدورات می نویسه یهودیان در طول قرون وسطا همچنان زنان خیش را با لباس فاخر می آراستند، اما به آنها اجازه نمی دادن با سر عریان به میان مردم بروند. جالبتر این که حتی همین امروز هم متدینین یهودی در سرزمین های اشغالی از پوشش کامل استفاده می کنند.
دکتر مجیدی عکس‌هایی از زنان یهودی با لباس ها و پوشش هایی به رنگ مشکی و کاملا بلند را روی صفحه نمایشگر آورد و توضیح داد.
عکسایی که میبینین مربوط به کشورهای اسلامی نیست. اینها از سرزمین‌های اشغالی گرفته شده. پس با توجه به چیزی که از یهود گفته شد، پیشینه‌ای 3300 ساله برای پوشش ثابت میشه. نظر به این که بیشتر حضار محترم مسیحی هستند، به تعالیم حضرت مسیح در این زمینه اشاره میکنم. خب، حالا از هر چه بگذریم، سخن مسیح خوشتر است. عیسی مسیح علیه السلام نه تنها احکام ادیان گذشته در مورد حجاب رو تغییر نداد، بلکه به نوعی اونها رو تقویت هم کرد. انجیل نه تنها در موارد متعدد واجب بودن حجاب و پوشش رو تذکر داده، بلکه در برخی از آیات تلاش کرده که درون رو هم از تمایل به اعمال شهوانی پاک کنه و عفاف درون رو پشتوانه مستحکم حجاب برون قرار بده. در جمله تکان دهنده ای از حضرت عیسی علیه السلام در انجیل متا می خوانیم: شنیده اید که به انسانهای گذشته گفته شد زنا نکن، اما من به شما می گویم هر کس به زنی نظر شهوت بیندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده. پس اگر چشم راستت تو را لغزاند، قطعش کن و از خود دور کن، زیرا اگر عضوی از اعضایت تباه شود، بهتر از آن است که تمام بدنت در جهنم افکنده شود. انتظار میره چنین حکم شدیدی درباره نگاه حرام، احکامی دقیق در مورد پوشش مناسب رو به دنبال داشته باشه. در انجیل میخونیم که برای زنان شرم‌آور است که با سر برهنه در اماکن عمومی ظاهر شوند. پوشش گیسوی زن به این معناست که او زیباییش را تنها برای چشمان همسرش نگاه داشته است. و جای دیگرش اومده که زنان خود را بیارایند به لباس حیا و پرهیز، نه به زلف‌ها و طلا و مروارید. حتی وقت عبادت هم بر پوشش مناسب تاکید شده. هر زنی که با سر برهنه دعا کند، خود را رسوا می نماید. حالا به دین اسلام می رسیم که آخرین و کاملترین دین الهی است. وجوب پوشش در اسلام و بیان دقیق کیفیتش بر همه روشنه و دانشمندان علوم اسلامی پوشش رو جزء ضروریات دین می دونن و هیچ گروهی از مسلمان ها در وجوب پوشش تردید ندارن. وجوب پوشش در اسلام بهترین دلیل برای رد کسانی هست که اسلام رو متهم می کنن به اینکه اسلام زنها را زندونی کرده و جلوی فعالیتشون رو گرفته، در حالی که پوشش زمانی لازمه که زن توی جامعه حاضر میشه و مشغول فعالیت اجتماعی مناسب با شأن خودش میشه، وگرنه درون خونه و بین محارم که نیاز به پوشش نیست. پس وجوب پوشش در اسلام به معنای جواز حضور زن در جامعه است، برخلاف خیلی از مکاتب که اجازه حضور در جامعه رو به زن نمی دادن. به هر حال موضوعاتی که پیرامون پوشش و ابعاد مختلفش در اسلام اومده چندین نشست مستقل نیاز داره، اما فعلا هدف ما بررسی پیشینه تاریخیه و من اینجا به مهمترین مطالب اشاره میکنم.